الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جمع‌بندی بحثی که ما در طی چندین جلسه درباره دلیل عقلی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی داشتیم، به این صورت خدمتون عرض میکنم. دوستانی هم که یادداشت میفرمایند، به صورت خلاصه و چکیده من نکات را یادآوری میکنم که اون چی که بحث کردیم کاملا روشن و منقح باشد. دلیل عقلی عمدتاً مسئله عقلی و یا فلسفی امتناع ترجیح بلا مرجح بود. البته بعد از اصل معلل بودن افعال الهی و اغراض، بعد از اصل غرضمندی افعال خدای متعال، این اصل دوم که اصل عقلی است، یعنی امتناع ترجیح بلا مرجح، این مطرح است. خب، ما حاصل بحث در مورد افعال انسان، در مورد این قاعده در مورد افعال انسان این شد که یک، در باب افعال انسان ترجیح بلا مرجح در هیچ موردی وجود ندارد. این یک مطلب به طور کلی، هر جا ترجیحی هست که انسان یک کاری را ترجیح می‌دهد، قطعاً مرجحی برای اون ترجیحش وجود دارد. دو، در ترجیح فعل بر ترک در مورد شیء واحد، مرجح غایی کافی است. اونجایی که امر دائر است بین فعل و ترک یک چیز، که آب مثلا بخورم یا نخورم، غذا بخورم یا نخورم، اینجا اگر بخواد ترجیح بدهد فعل را بر ترک، برای ترجیح دادن همان مرجح غایی یعنی غرض و غایتی که دارد، مثلا برای سیر شدن، برای سیراب شدن و امثال اینا، کافیه در این قسمت. سه، در ترجیح یکی از دو فعل بر دیگری که غرض واحدی را تأمین می کنند، دو فعلی که هر دو به یک غرض منتهی می شوند، مرجح غایی مشترک کافی نیست، بلکه مرجح دیگری لازم است تا متعلق اراده تشخص پیدا کند، تا متعلق اراده تشخص پیدا کند و در نتیجه فعل انجام شود. این راجع به افعال انسان. خب، حالا میام سراغ احکام شرعی، یعنی افعال تشریعی خدای متعال که همون احکام شرعی باشد. میخوایم این بحث ترجیح بلا مرجح را، یعنی امتناع ترجیح بلا مرجح را درباره احکام شرعی پیاده کنیم. پس این بحث اول راجع به افعال انسان تمام. حالا در باب احکام شرعی، یک، یک، در تشریع احکام، در تشریع احکام یک غرض مشترک وجود دارد که یک غرض مشترک وجود دارد که مرجح اصل تشریع الهی می باشد، که مرجح اصل تشریع الهی می باشد و آن عبارت است از تعبد مکلفان که سبب تقرب آنان به خدا که سبب تقرب آنان به خدا و رسیدن آنان به کمال مطلوب می باشد. داخل پرانتز، فلسفه یا غایت و غرض اصل تشریع، تشریع الهی. این نکته اول. دو، غرض مشترک مزبور برای تشریعهای خاص، تشریعها، تکلیفها، تشریعهای خاص کافی نیست، بلکه اغراض و مرجحهای خاص لازم است، زیرا غرض مشترک نمیتواند جایگزین غرض خاص گردد و توجیهگر تشریعهای خاص نخواهد بود و توجیهگر تشریعهای خاص نخواهد بود. بنابراین میخواد نقطه سوم، نتیجه سه، بنابراین در تشریع احکام الهی، احکام شرعی، البته فعلا بحث احکام شرعی است، در تشریع احکام الهی دو گونه ترجیح بلا مرجح قابل تصویر است که هر دو باطل است. دو گونه ترجیح بلا مرجح قابل تصویر است که هر دو باطل است. الف، اصل تشریع در مقایسه با عدم تشریع. در اینجا غرض مشترک مرجح می باشد، یا مرجح غرض مشترک است، اینطور هم میشه نوشت که در اینجا مرجح، مرجح تشریع، این عبارت اینطوری بهتر، که در اینجا مرجح، مرجح تشریع غرض مشترک است. ب، تشریع های خاص مانند تشریع نماز، تشریع روزه و مانند آن دیگه، تشریع های خاص که مرجح در آنها غرض های خاص است که از طریق ویژگی های خاص اون احکام حاصل می شود. نتیجه این که در همه تشریع های الهی، در همه تشریع های الهی، اعم از واجب، حرام، مستحب، مکروه، حلال، مباح و غیره در همه تشریع های الهی مصلحت در اصل تشریع وجود دارد. و در همه تشریع هایی که و در همه تشریع های خاصی که و در همه تشریع های خاصی که جنبه ثبوتی دارند در همه تشریع های خاصی که جنبه ثبوتی دارند تو پرانتز فعل مطلوب است. در همه تشریع هایی که جنبه ثبوتی دارند مصلحت در متعلق تکلیف نیز وجود دارد. و در همه تشریع های خاصی که جنبه سلبی دارند تو پرانتز ترک مطلوب است. مفسده در متعلق وجود دارد. بنابراین همه احکام شرعی علاوه بر این که تابع مصلحت در اصل تشریع می باشند تابع مصالح و مفاسد واقعی نیز هستند. این به نحو موجبه کلیه، دو تا موجبه کلیه ما اینجا داریم. یک موجبه کلیه وجود مصلحت در اصل تشریع است که اون یک غرض مشترکی را در بر دارد، مرجح اون غرض مشترک است که در همه احکام هست، اصل التعبد، التقرب، الوصول الی الکمال المطلوب، این در همه هست. و مصلحت یا عرض می شود که مفسده ای که در متعلق، اینم موجبه کلیه دوم که همه تشریع های خاص، حالا بسه می شه سه تا موجبه کلیه کرد، یکیش همون که عرض کردم کل اصل تشریع، دوم را بیاوریم در مورد تشریع های خاص ثبوتی، بازم موجبه کلیه، یعنی همه تشریع های خاص که جنبه ثبوتی دارن فعل مطلوب است، در متعلق آنها دارای مصلحت است، یعنی تابع مصلحت واقعی هستند حکم شرعی. سوم را همینطور بگوییم که باز موجبه کلی سوم، همه تشریع های خاصی که جنبه سلبی دارن و ترک مطلوب است آنها هم تابع مفسده واقعی هستند. در واقع سه تا قانون کلی شد. با توجه به این نتیجه‌ای که از بحث گرفتیم چند تا فرضیه باطل خواهد بود. حالا فرضهای نادرست می توانید عنوان را همین عنوانی که عرض کردم، فرضهای نادرست در این مسئله، ببینیم چه فرضهای نادرست است. یک، به نحو سالمه کلیه اینطوری، فرض اول، نه در اصل تشریع مصلحت است و نه در متعلق آن مصلحت یا مفسده است، یعنی نه تشریع تابع مصلحت است و نه علمی شود که متعلقهای تشریع دارای مصلحت یا مفسده است. این یک فرض که معمولا این فرض از آن کسانی است که دو تا چیز را منکرند، یکی این که غایتمندی و غرضمندی افعال الله را منکرند، معتقد نیستند به اینکه افعال الهی اغراضی را در پی دارد. و اینکه و دیگری اینکه عرض شد که ترجیح بلا مرجح را هم ممتنع نمی دانند. کسانی که این دو تا قاعده را قبول ندارن یه حرف را می زنند، مثل اشاعره. این اشاعره قاعدتا همین حرف رو باید بگن، اگر یعنی غیر از این بگویم خلاف مبناست. مبناشون اینه، نه معتقدن به این که افعال الله معلل و اغراض است، یعنی اراده جذاف را در واقع آنها روا می دانن، و نه ترجیح بلا مرجح را محال یا قبیح هیچ کدام نمی دانن، جایز می دانن دیگه. این یک این فرض باطل قطع، فرض اول. دو، فرض دوم، فرضهای نادرست. تشریع الهی به صورت بالجمله تابع مصلحت است. تشریع، اصل تشریع به صورت بالجمله یعنی موجبه کلیه تابع مصلحت است، ولی متعلق تکالیف به صورت بازم بالجمله یعنی سلب کلی، ولی متعلق تکالیف دارای مصلحت یا مفسده نیستند. این فرضم باطله. خب فرض سوم، عکس فرض دوم، عکس فرض سوم میشه عکس همین فرضی که الان گفتیم. یعنی بگوییم که متعلق تکالیف بالجمله موجبه کلیه دارای مصلحت یا مفسده، اما اصل و تشریع دیگه مصلحتی ندارد، عکس دوم. اینم فرض باطلی است. فرض چهارم، بگوییم هر یک از این دو، یعنی اصل تشریع و متعلق تشریع، هر دو تاشا به صورت فی الجمله تابع مصلحت است، نه بالجمله. هر دو تاش را به صورت فی الجمله کسی قائل می شود. توجه فرمودید؟ یعنی فی الجمله اصل و تشریع مصلحت دارد، در مواردی، در مواردی هم متعلق تشریع مصلحت دارد، که اون منع الخلوی که بعضی قائل شده بودن، کتاب فقه و مصلحت این را قائل شدن که بله فی الجمله، اگر این را قائل بشن، حالا ممکنه این باشه، ممکنه فرض بعدی که عرض می کنم، که فرض بعدی می شود که بگوییم اصل و تشریع دل جمله تابع مصلحت است، اما متعلق فی الجمله، یعنی گاهی در مواردی متعلق مصلحت نداره یا مفسده نداره، فقط اصل تشریع مصلحت داره. بالاخره این دو تا فرض را اگر کسی گفت، یعنی گفتش که هر دو بلج فی الجمله یا نه اصل و تشریع فی الجمله، اون یکی به اصطلاح مثلا بالجمله، اون یکی فی الجمله، برای اینا باطله. اگر فرضای دیگر هم به ذهنتون میاد این باطله، بالاخره دیگه معلوم شد. یعنی هر فرضی بفرمایید که به گونه ای با اون فرضی که ما بهش رسیدیم مخالف باشه میشه باطل. نمونهاش من عرض کردم، اینا میشه. چه فرمودید؟ این عکس این هم میشود تصویر کرد، هر چی بشود تصویر کرد که خلاصه با اون دوتا موجبه کلیه ناسازگار باشه. هر دو موجبه جزئیه، هر دو سالبه کلیه، یکی موجبه کلیه، اون دیگری موجبه جزئیه، و بالعکس هر فرضی که فرضید باطل. این ماحصل بحثی شد که در باب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه. دیگه در لابلای این بساطی که طولانی هم شد، ولی بالاخره به نظر من ارزش داشت، این مسئله خیلی سنگینی بود. من هم اصلا از اول خودم فکر نمی کردم حالا به این آبرومندی به چنین از احده دردی برمی حقیقت قضیه این است. خیلی واهمه داشتم من وارد این بحث به این عزیز. انشاءالله بتوانیم به سلامت بالاخره بیرون بیریم آبرومندانه. خدا کمک کرد، در حال واقعا کمک الهی بود و لطف الهی انجام شد الحمدلله تا اینجا.
یک نکته هم عرض کنم،
بنابراین تحصل الهنا چه و تبینه که از نظر دلیل عقلی ما در باب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دیگه دغدغه نداریم. دلیل عقلی ما محکم بر اساس امتناع ترجیح لامرجح به حمد الله بررسیش کردیم، دیدیم که این دلیل قطعی داره، دلیل فلسفی عقلی محکمی داره و برمیگرده به ترجح لامرجح. البته این نهایتا نمیشه دیگه ترجیح لامرجح که محال است، چون برمیگرده به ترجح لامرجح. یعنی چه به ترجح لامرجح؟ یعنی به وجود معلول بلا علت تامه. روز اول هم بنده این را عرض کردم، همون تا این حالا یه منقه بشود در پیچ و خم این بحث ها خوب شد. ولی روز اول هم بنده همین را عرض میکردم که رجوع بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح یعنی چه؟ یعنی این که معلول بلا علت تامه میشود. حالا معلول بلا علت تامه یا اصلا علت فاعلی ندارد، یا علت غایی ندارد، یا اینها را دارد. یه مرجح دیگری که باید فعل را متعلق اراده را مشخص کند ندارد. به هر حال یه چیزش لنگه. وقتی یه چیزش لنگ شد علت تامه محقق نیست. نهایتا این میشه. در تعبیر جناب استاد آیه مصباح هم همین بود. دقت فرمودید عبارت ایشون هم که خواندم در تعلیق بر نهایه، ایشون هم رو این تاکید کردن که بله این بحث ترجیح بلا مرجح برمیگرده به چه چیز؟ به این که معلول بلا علت تامه محقق بشه. و حرف دقیق است. خیلی اون نکته ای که میخواستم عرض کنم، شاید چون یک جلسه یک مطلبی عرض کردم برداشت اشتباهی موقع از اون بشود، اون تعبیر یا قدری ابهام و ایهام داشت، که عرض کردیم در اون فعل انسان اون طریقه الهارب و مثلا امثال اینها، خاطرتون هست که گفتیم که مرجحات وجود دارد، منتها مرجحات ناشناخته، که مرحوم آقای مطهری فرمودن اون ضمیر ناخودآگاه، شخصیت پنهان انسان که از نظر علمی ثابت شده است در افعال ما نقش داره. و مرحوم ملا صدرا فرمودن که یک سلسله عوامل ناشناخته متافیزیکی علم به اون ندارد، پس دیگه قدرت به اون ندارد، دیگه خارج از قدرته. بله، از قوه فعلیهش یستر، اما قوه فعلیه اعم است از قدرت. باید قوه فعلیه ای باشد که مقارنه با چه باشه؟ مقارنه با علم باشه. ولی الان اینطور نیست. الان یصدر الفعل من هذا الانسان من قوته الفعلیه، از اون قوهش حاصل میشه، اما علم همراهش نیست. علم که همراهش نشد دیگه این قدرت اسمش نیست، یعنی اختیار نیست. یه اشکال این بود دیگه. بله، علم مثلا به چه چیز؟ حالا بله، ممکنه اگر بگیم علم اجمالی کافی باشه، این شبیه فرمایش حضرت عالی را هر رقشن میزدیدن که دقیقی است. مطالعه کرده بودید یا همینطور ذهن شریکتون رسید در نکته دقیقی هست؟ چون مرحوم خواجه نصیرالدین و این فرمایش که ایشون فرمودن در تجوید الاعتقاد، در پاسخ به جبرگرایان که مجبره یا مجبره، که میگویند که آقا فعل اختیاری آن است که انسان به آن علم داشته باشد، در حالی که من میخوام از مثلا فصل منزل بیان فیزیه، فقط میدانم کجا میخواهم بروم، اما کاما دقیقا کجا میگذارم، چند قدم برمیدارم، به کی برخورد میکنم، اینا رو اصلا نمیدانم. توجه میفرمایید؟ میگن بنابراین هذه الحركه من المبدا الى المقصد، این حاصل میشود به چه چیز؟ بلا علم لجزئیاتش. پس منی که دارم این قدم ها را برمیدارم، من فاعل مختار نیستم، چون علم ندارم. من این اشکال را اینا وارد کردم در کتاب تجرید هم کشف مراد هست. مرحوم خواجه نصیرالدین همین پاسخ را فرموده است. فرموده است که در فعل اختیاری علم می خواهیم، اما حالا علم به تفصیل این جزئیات و اینا کی گفته؟ ولی اجمالی یا کافه باید این بیده بگید ولی اجمالی یا کافه. بالاخره در فعل اختیاری ما علم می خواهیم، چی گفته است که باید به تمام جزئیاتش هم علم داشته باشیم؟ همین که این فاعل میداند کجا میخواهد برود، یک، و میداند که بالاخره یک سلسله عوامل و اسبابی در این کارش دخالت داره، این یکی در این که فعل اختیاری باشه، در مقابل اونجایی که هیچ گونه علمی ندارد، نه اجمالا نه تفصیلا. این میتواند یک پاسخ باشه و این انصافا یلیق به این که جایزه به آقا تقدیم بکنیم. خیلی قشنگ نکته قشنگی فرمود. بله، نصیرالدین نیست دیگه، رواقم پیش که نصیرالدین میگه فرمود. نکته دوم من عرض میکنم، حالا ببینید اونم بد نیست، عرض میکنیم که شاید به این هم برگرده، بیانش یه چیز دیگه باشه، بیان فرق بکنیم. و اون این است که ما در فعل اختیاری همین که قرضی داریم و می توانیم اصل فعل را، اصل اون کاری که می کنم انجام بدیم را گزینش کنیم، این کفایت می کنه. لازم نیست در مقام وقوع اون کاری را که گزینش کردنیم، ما باید گزینش بتونیم بکنیم، البته حق گزینش داشته باشیم. اگر حق گزینش داشته باشیم، حالا در مقام وقوع چین العمل از قدرت ما خارج باشه، معنی نداره. این به اختیاری بودن فعل صدمه وارد نمی کند. مثل چی؟ مثلا ملاحظه بفرمایید، ما می توانیم از میشه خدمت شما که گلی را نزدیک شامه خودمون، بینی خودمون بیاوریم نیاوریم، از جلو عطر فروشی عبور بکنیم نکنیم، یا اگر عبور کردیم جلو بینیمون رو با دستمال چیزی بگیریم یا نگیریم، این در اختیار ماست. خب حالا وقتی که ما میتوانیم، تصمیم گرفتیم که جلو بینی خودمون رو نگیریم، از جلو فروشمون رو عبور بکنیم، آیا وقتی که اونجا رسیدیم دیگه قدرت داریم که این بوی گل را یا عطر را استشمام نکنیم؟ این فعل محقق میشه یا نمیشه؟ این قطعا محقق میشه. در اختیار ماست؟ نه. حین الوقوع آیا این فعل ما بالاخره اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ میگیم اختیاریه. چرا؟ چون میتوانستم اقدام بکنم یا نکنم. در ما نهنفی سر دورایی رسید، درنده هم دنبالش کرده، دوز قاتل دنبالش کرده، حالا هر چیزی درسته مثل سر دورایی. خب میتواند تصمیم بگیرد بماند زنده، بماند تصمیم بگیرد بمیرد، مگه نمیتواند؟ نمیداره اختیار آدم دیگه. انسان میتونه انتخاب بکنه، چیزی را انتخاب بکنه، مرگ را حیا یا حیات را. دو تا لیوان آب گذاشتن، تشنش هم هست خیلی زیاد، میتواند نخورد بمیرد از تشنگی، بیحال بشه، میتواند بعدت بخورد. این اختیاریه، پس نوشیدن این لیوان آب اختیاریه. حالا ایشون اختیار بکند زنده بماند، خیلی خوب اختیار کرد دیگه، مثل همون که اختیار کرد از جلوه فروشی بره، اختیار کرد که این گل رو بیاره جلوه شامش نگه داره، دیگه وقتی که اوور جلوه شامش نگه داره از اختیارش خارجه. نهایتش این میشود دیگه. اگر این جواب را هم ندهیم که بگوییم اجمالاً یک علمی وجود دارد ولی اجمالی و کافم در تصحیح اختیار، اگر این هم نگوییم، این پاسخی که فرمودن و عرض کردم اونجا هم منون خواجه بیان فرموده، میگیم نه، فعل اختیاری اونجاییست که من بتوانم در اصلش انتخاب کنم، اما بعد الانتخاب و حین الوقوع، این وقوع اگر دست من خارج بشه، من میتونم انتخاب بکنم یا نه؟ بله، من میتوانم سر دوراهی که رسیدم بیستم، بمیرم، درنده مرا از بین ببره یا قاتل بکشه یا نه زنده بمانم. این که میتوانم، که این مثالش مثل همون است که من گل و جلوه شامم بیارم یا نیارم، از جلوه عطر فروشی مثلا رد بشم یا رد نشم، شیشه عطر درش رو باز کنم جلوه شامم بیارم یا نیارم. توجه فرمودید، وقتی که آوردم دیگه خود به خود فعل انجام میشه. این نمیگن فعل جبری که فعل اختیاریه. پس اون که تسلیم شدیم اون روز گفتیم حالا افرز ولی یکون کذالک که مثلا جبری باشد استثناء هست و فلان، نه نیاز به اون نیست، نمیخواد تفسیره بزنیم که بگوییم مثل استراریات هست، اون که روز عرض کردم نه، این بیان ادق است، اون او یه قدری خطابی بود، این برهانیه، از اون عدول کردیم، این درسته، برای اینم خب تمام کردیم. پس این بحث دلیل عقلی ما بر تبعیت احکام از مساله و مفاصل روشن شد. قدر این بحث را انشاءالله تعالی میدانید، خیلی بحث قوی و عمیق و دقیقی. حقیقت قضیه اینه که حالا برگردید آشوار که بازنگری کنید مطالبی را که نوشته اید، دستبندی کنید چه چیزایی گفته شده است، چه مهمی هست. بله، ممکن است خودتون هم متحیر بشید، این همه بحث کردیم، این همه مطالب گفتیم، خیلی مطالب مهمی هست. ان شاء الله بازگردید و این بحث رو بررسی کنید. خب فرمایش بله، میام سراغ ادله نقلیه. حالا ما دیگه وقتی دلیل عقلی داریم، در هر جایی که ما یک دلیل عقلی معتبری داشته باشیم، دوستان مستحضر هستن، ادله نقلیه دیگه تعبدی نخواهد شد. خاصیت دلیل نقلی این است که ارشاد به همون حکم عقل است. وقتی که ما به حکم عقل میگوییم اطاعت از خداوند متعال واجب است، بله، آیه شریفه اطیع الله میشد ارشادی، دیگه تعبدی نیست. وقتی به حکم عقل میگوییم اطیع الرسول، اطاعت از رسول واجب است، آیه شریفه میشود چه؟ میشود ارشاد به حکم عقل. این نکته مهم نیست. لذا حالا دیگه بحث سند روایات و نمیدونم متواتر است، خبر واحد است، اینا هم دیگه چندان به اصطلاح اهمیتی نداره. فقط در حدی که ما بتوانیم از معصوم، این در حدی باشه که بشود این رو نسبت معصوم داد، کفایت میکنه، چون دلیل عقلیه. این مهمه ها. یعنی اگر ما دلیل مثلا در ولایت فقیه، در ولایت فقیه، اگر کسی دلیل عقلی را مثل امام رضوان الله علیه که میگه دلیل عقلی دارد، ایشان میگوید همان ادله‌ای که امامت را اثبات میکند ولایت فقیه را هم اثبات میکند. البته نه از همه جهات امامت را، از بعض جهاتش، چون امامت چند وجهیه، از بعض الوجوه، من بعض وجوه الامامه که دلیل عقلی میگوید امام باید باشد، همون هم میگوید ولی فقیه باید باشد. فرمودیم که میدانید دیگه. بعد ایشون دیگه میاد سراغ روایات. خب بعضی از فقها ادله نقلیه ولایت فقیه را معتبر سندن یا دلالتن خدشه میکنن، بعضی هاش را سندن خدشه کردن، بعضی هاش را منحیص و دلاله خدشه کردن، مثل مقبولی و وارد ابن خنزله و حنزله و مشهور یعنی خدیجه و توبیه شریف و امثال اینا، اینا را نوعا بعضی خدشه میکنن. میگه امور حیثیه سراغ امور حیثیه اون بزرگواران ادهی از فقه ها هستن اینجور، مثل مرحوم آیت الله مثلا آزمای خویی، مرحوم آیت الله تبریزی، اینا بر اساس امور حسبیه تبیین میکنن. فرجو میفرمایید اون وقت امر حسبی میشود دلیل عقلی ثانوی، امام دلیل عقلی اولی دارد، فرقش این میشود. این امور حسی هم یک نوع دلیل عقلیه دیگه، چون عقل میگوید میدانیم که شارع مقدس امور به این مهمی را که متولی خاصی هم ندارد بی سرپرست رها نکرده، اموال مسلمین حیف و میل بشود، قطعا شارع به این راضی نیست، عقل ما یقین دارد که یقین عقل داریم که راضی نیست. امنیت جامعه اسلامی حفظ بشود، دزدها و شورشیها و طغیانگراها امنیت به هم نزنند، عقل ما یقین داریم که شارع بل نمیپسندد که امنیت جامعه مختل بشه، مرزهای کشور اسلامی در مقابل بیگانگان حفظ بشه، اینا امور حسبیه یک عمومیه. از مال صغیر را نمیدونم یتیم و بی سرپرست و مجهول المالک و اینا، اونا سخل جزئیه. اگر شارع مقدس به اونا راضی نیست دیگه میگه به طریق اول راضی نیست، میگن بنابراین چی باید متولی بشه؟ متولی خاص ندارد که امور حسیه اموریست که قطعا میدانی شارع مقدس میخواهد، تکلیف شخص خاصی هم نیست. خب قدر متیقن کیه؟ حالا مؤمن باشه یا غیر مؤمن؟ میگیم خب مؤمن اولاست دیگه. مؤمن فاسق باشد یا عادل باشد؟ میگیم خب قطعا عادل اولاست برای تصدی این امور، قطعا به قرض شارع اقرب است. بله؟ خب حالا مؤمن فقیه باشد، مجتهد باشد یا مقلد باشد؟ میگیم خب چیز باشد، فقیه باشد، مجتهد اولاست. ببینید هی میام درجه بالا بالا. اگر معصوم باشد چطور؟ خب اون که به طریق اولا دیگه نورون علا نور است، فعلا دسترسی نداریم، خب چیکار بکنیم؟ خب فقیه میشدیم. اونم امور حسی هم این رو میگن، امور حسیه. منطقه امام رضوان الله علیه که دلیل عقلی میآورد نمیاد سراغ امور حسیه، میگوید احکام شرعیه در عصر غیبت قطعا تعطیل نشده، ما دلیل نداریم که احکام شارع مقدس، حدود الهی، احکام شرعیه اینا منحصر است به عصر حضور و اینا قطعا مال عصر غیبت هم هست، حدود باید اجرا بشه، حد سرقت، حد شرب سم، حد زنا، حد چه کی باید اجرا کنه؟ این از امور امام هست، از امور حاکم هست، بنابراین باید کسی باشه که متولی این باشه این کار انجام بده. آدم مثلا عامی، آدمی که نمیدانه، همه هم اجرا کنن که نمیشه، هر جا برمیشه مخصوص. حالا بحث ولایت فقیه همطور حاشیه‌ای دیگه به چه مناسبتی ذهنم آمد، خواستم بگم وقتی دلیل عقلی برای یک مسئله ای داشته باشیم، اون وقت ادله نقلیه جنبه ارشادی پیدا میکنن، مؤید میشن، تأیید میکنن، تحکیم می کنند. حالا ما ادله نقلی همون هم عرض می کنیم. یک، سوره مبارکی اعراف آیه 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. و این صدر آیه شریفه محل شاهد بحث ما نیست، اینجا شاهده، محل شاهد اینجاست. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. سوره اعراف آیه 157. خب مفاد آیه چیه؟ آیه شریفه، مفاد آیه شریفه این هستش که اوامری که اوامر شرعی نبوی پیغمبر از جانب خدای متعال امر میکنه، اینها به امور تعلق میگیرن که اینها معروف هم یعمرهم بالمعروف، و نواهی شرعی که به امور تعلق میگیرن که اینها منکرن. شارع چیزهایی را حرام می کند از حوادث هم
چیزهایی را حلال میکند و تغییر رحم. نتیجه چی هست؟
ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امر الله امرکم الله به امر الله به. اون که یقرب الی الجنه، اینا دیگه یه آیه می فرمود یامر بالمعروف، اونجا می فرماد امر به چی؟ بما هو یقرب الی جنه و یبعد عن النار. اون مطلب مسئله است دیگه، یعنی اون افعالی که امر بهشون میشود افعالی هستن که آدم انجام بده آن رو بهش میبرن، خودش یقرب پس امره، نه چون امره یقرب ها. بله اگر فرموده بود امره فیقرب الی الجنه، این معنیش این بود که مصلحت تابع امر است، امر اول باید بیاد تا این نقش داشته باشه، اما چون میفهمد خودش مقرب هست خدا به او امر کرده، این معنیش هست که متعلق امر خاصیتی دارد. خاصیتش این از چیه؟ یقرب الی الجنه یبعد عن النار. خاصیت نه چیه؟ یقرب الی النار زیلش و یبعد عن الجنه. این هم کلیه، ما من شیئه کلیت داره، یعنی هر کجا که امر شده نهی شده شارع مقدس امر نهی کرده این خاصیت رو خودش داره، یعنی متعلق اینجوریه. ظاهر آیه حدیث شریف خیلی گویاست. حالا اینا ان شاء الله چند تا دیگه روایت اینا هم هست در جلسه آینده بررسی می‌کنیم، بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.